أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. سالگرد تخریب قبور ائمه بقی صلوات الله علیهم اجمعین رو داریم و این فاجعه حدود 90 سالی هستش که توسط این اوباش اراذل بی عقل و نادان و جنایتکار سعودی و وهابی رقم خورده و واقعا به عنوان یک فاجعه انسانی و فاجعه دینی باید به این قضیه نگاه کرد از ابعاد فراوانی و خیلی جای تأمل داره این اتفاق که دقیقا چه خسارتی رخ داده در تخریب قبور ائمه بقی. حالا البته پاسخ‌ها و گفتگوهای فراوانی میشه با این جماعت کرد. یکیش اینه که خب شما که اونجا رو تخریب کردید، چرا گنبد نبی اکرم، گنبد خضرا رو خراب نکردید؟ بیاید با مردم رو راست بگید چی شد اونجا رو خراب نکردید و چه فرقیه، و اگه راست میگید اینجا رو هم خراب کنید. ما اصلا نمیگیم قبور ائمه بقی رو بسازید، ما به وهابی ها میگیم اگه مردید گنبد پیغمبرم خراب کنید. اولین بار شاید در تاریخ کسی در از آل سعود همچین درخواستی میکنه که نمیخواد اصلا قبور ائمه بقی رو شما درستش کنید، بیاین گنبد پیغمبرم خراب کنید. درخواست ماست از این وحوش و از این حیوانات و این کار رو نمیتونن بکنن. چرا نمیتونن بکنن؟ دیگه حالا جای بحث مفصل داره که چرا نمیتونن این کار بکنن. بعد به همون دلیلی که نمیتونن این کار بکنن، بعد قبور ائمه بقی رو بسازن. این نکته بسیار مهمی است. از جهات مختلفی اینها همچین کاری ازشون نمیاد. یه بخشش فشار افکار عمومیه در فضای جوامع اسلامی و اتفاقاتی که رخ داد، حالا دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم، اونا رفتن برای تخریب گنبد پیغمبر اکرم، صاعقه‌ای زد و اتفاقی رخ داد که دیگه حالا اگه مطالعه بکنید پیدا میکنید، اگه بگردید میبینید که چه اتفاقاتی رخ داد و دیگه اینا منصرف شدن از تخریب گنبد پیغمبر اکرم. خب حالا ما مسئلمون چیه در قبور ائمه بقی؟ یعنی واقعا برامون 4 تیر و تخته و گنبد و مثلا صحن و دیوار و اینا موضوعیت داره؟ یعنی الان قصه‌مون اینه که مثلا اینجا صحن نداره، مثلا صحن دار بشه آروم میشی، مثلا خوشحال میشی، مثلا صحنش باید چند متر باید باشه دقیقا که مثلا مشکلت با چقدی کار را میفته دقیقا؟ الان مشکل چیه؟ یعنی شما الان قصه‌تون نمونده این قبور ائمه بقی چیه دقیقا؟ اینجا مثلا گنبد نداره، الان شما اعصابتون خورده، به قول مشهدی یا گنبز، الان شما گنبز میخواید و مشکلتون با گنبز حل میشه یا چیز دیگه ایه مشکلتون؟ این هم جای گفتگو داره. بنده کلا یه ربع وقت دارم و تو یه ربع میتونم فقط یه سلام علیکی باهاتون بکنم، بگم چقدر خوشحالیم که اینجا هستیم، اومدیم در دقیقه خودتون ببینیم که شما هاش لول عکس انداختن و دیگه بریم دیگه، در دقیقه دیگه به چیزی بیشتر از این نمیرسه و فقط چکیده ای میتونم عرض بکنم که ما مشکلمون خیلی چیزاست در تخریب قبور ائمه بقی، ولی مهمترین مشکل شاید بشه گفت در این قضیه، یعنی ما مشکلمون مثلا با این نیستش که اینجا صحن نداره و چه میدونم مثلا زریح نداره و بعد بعدن بشین فکر کنیم اینجا چند تا زریح باید داشته باشه و بعد چند تا گنبد، چون الان اختلاف نظری که مثلا اینجا بعدن بخوایم بسازیم یه دونه گنبد یا چهار تا گنبد. آره مثلا اینکه مثلا اختلاف نظری که کاخ سفید رو آخر بعد ما طویله کنیم یا حسینیه کنیم اینا، و هنوز بین کارشناسا به جنبندی نرسیدن. اینجا هم معلوم نیست که مثلا با یه گنبد کارم راه میفته، چهار تا مثلا میخواد، قبلا چهار تا بوده مثلا بعدنم با چهار تا اینا مثلا بعضی فکر می‌کنن دعوای ما اینه، مثلا الان قضیه‌مون اینه که اینجا گنبدش و فلان و ایناش. نه، ما دعوامون چیز دیگری است. اولا که جالب بدونید که اینا مثلا یه جاهای دیگه خیلی باحالن، خیلی باحال عمل میکنن کلن. مثلا در بغداد روبروی مزار کاظمین علیهم السلام که خب بغداد و کاظمین به هم متصله، شما از کاظمین که میایین بیرون توی اتوبان که قرار میگیرین، دست راستتون یه گنبد خیلی بزرگه و گلدسته های بزرگ، چراغونی خیلی تمیز، یه صحنه خیلی بزرگ، و اونجا مزار کیه؟ اونجا حرم جناب ابو حنیفه است. ابو حنیفه که یکی از امامهای مذاهب چهارگانه اهل سنته و خلاصه یکی از ائمه این حضرات به حساب میاد، ایشون مثلا حرم دارن و تا حالا هم شنیده نشده مثلا کسی قصد تخریب حرم ایشون رو داشته باشه و فعالیت صورت گرفته باشه در مورد مثلا حرم این بزرگوار، و کلا هم کسی با حرم ایشون مشکلی نداره. خب حالا اینم در نوع خودش جالبه، یعنی ما پیشنهاد میدیم که هم گنبد پیغمبر رو خراب کنین هم قبر ایشون رو. اینو به شدت پایه ایم، یعنی این دومی رو مخصوصا خودم هم حاضر، بنده حاضرم مثلا برم اونجا کارگری هم بکنم هر وقت خواستن و توضیح بدن چرا خراب نمیکنن مثلا مزار ایشون رو. و مزارهای دیگری که هست، جاهای دیگری، و اینا خلاصه در نوع خودش جای تأمل داره که چطور مثلا یه سری افراد میتونن حرم داشته باشن اصلا. اینا در نوع خودش جالبه. ما مشکلمون سر این بخششه که چرا با دیده تحقیر نگاه میشه به این قبور و به هر قبری که با دیده تحقیر نگاه میشه، و چرا با دیده تعظیم نگاه میشه به یه سری قبور دیگه، نسبت به یه سری شخصیت های دیگه، نسبت به یه سری افراد دیگه، نسبت به نام اینها، نسبت به مزار اینها، نسبت به مکتب اینها. ما دعوای اصلیمون سر این بخشه، نسبت به تعظیم و تحقیر. این اون چالشه اصلیمونه، و اینه کشته مرده یه تیکه سنگ و یه تیکه صحن و یه تیکه دیوار و یه تیکه گنبد و اینا نیستیم. اصلا ممکنم هست که اصلا یه جایی هم باشه که خیلی گنبد و صحن و اینا آنچنانی هم نداشته باشه، ولی مهم برامون اینه که اینجا باید بزرگ داشته بشه. ما با بزرگ داشت کارمون، با بزرگ داشته، بزرگ داشت و کوچک داشت در برابر بزرگ داشت. الان اینجا داره کوچک داشت میشه، این قبور تحقیر میشه و بزرگ داشته نمیشه. کارم ندارم رو چه حسابهایی، رو چه حرفایی، یعنی بحثش مفصل اگه بخوایم واردش بشیم. میگن اینا مردن، چه میدونم اینا قبر پرستی نباید کرد، مرده که چیز نداره که مثلا شما وایمسی صداش میزنی اینا. میگیم خیلی خوب، دوباره برمی گیم به ما حرف اصلی، همه اینا در مورد قبر پیغمبرم از بین اونجا رو خراب کنین، خصوصا جناب ابو حنیفه رو من خیلی پایم، هر وقت بگین اینجا رو میام، ایشون هم به هر حال قبر مرده پرستیه و خلاصه من پایم همه رقمه، ولی خصوصا تخریب قبر ایشون. و اینو چی میگی آقای سعودی، اینو چی میگی، این نمونه رو چی میگی؟ و قبرای دیگه ای که هست، جالبه که برخی از قبورم اینا مشکلی ندارن غیر از قبر ابو حنیفه تو همون عربستان و جاهای دیگه. از همین بزرگان سعودی گرفته و همینجور به اونور، خلاصه قبرهای فراوانی هستش که تجلیل میشه، احترام میشه، اسم داره، رسم داره، تشکیلات داره. این الان دعوای اصلی سر این بزرگ داشته. قرآن هم تعبیر میکنه به تعظیم و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر الهی، شعائر الهی رو باید بزرگ بشماری. هر چیزی که ربط به خدا داره، ارتباط با خدا داره، هر چیزی که محبت خدا رو میاره تو دلها، هر چیزی که توجه به خدا میاره، هر چیزی، اینو باید احترام کنی. لا تحلو شعائر الله، یا آیه قرآن در سوره مائده جای دیگه هم داره یعظم شعائر الله. بعد جالب، شعائر الهی دایرش خیلی وسیعه. مثلا شعائر الهی رو ما میگیم آقا مجلس امام حسین، حرم امام حسین، مثلا چه میدونم گنبد و گلدسته و صحن و فلان و اینا. تو نگاه قرآنی دایرش خیلی وسیعه. دو سه تا از شعائر الهی رو بگم صفا کنید و کارتون هم در میاد دیگه. از این به بعد باید این شعائر الهی رو احترام بکنید. یکی از شعائر الهی که در قرآن آمده ولل حدیه ولل قلائد، اول سوره مورکه مائده است، حدیه با هی دو چشم، به اون گوسفندی که میبرن برای قربانی در قربانگاه ایام حج بهش میگن حدیه، هدایتش میکنن به سمت قربانگاه. این رو قرآن جز چیا به حساب آورده آقا؟ جز شعائر الهی به حساب آورده. یعنی کار در بعد وایسی اونجا قربون صدقه گوسفندا برید، از این بعد حج که میره الهی جگرتو بخورم مثلا، بعد جگرش هم نمیتونی بخوری بدبختی، و دیگه هیچی دیگه، فدای گرد و خاک سمت بشم مثلا، چه میدونم از این حرفا، و وایس قربون صدقه گوسفندا برید در ایام حج. و کسی حق نداره به گوسفند بگه بالای چشت هیچی چی، بالای چشت چی اصلا هیچی نیست اصلا، بعدا چشت رو دارم میرم میخورم تو کله پزی اینو، اصلا این حرفا که بزنی که هیچی، کتک داره و دمد کله پاچو اینو، اصلا اونجا حق نداره حرف بزنی با گوسفند. فقط باید احترام بذاری تو چقدر بزرگواری، از شعائر الهی هستی، برای اینکه اونجا گوسفند شما رو یاد چی میندازه آقا؟ یاد خدا و قربانی و مناسک حج و جایگزین حضرت اسماعیل بوده و درسته؟ اینجا بزرگ داشته، این تعظیمه، در چشم شما بزرگه این قضیه، این تعظیم و تحقیر این شکلی میشه. بعضی چیزها رو باید کوچیک به حساب بیاری، بعضی چیزها رو باید بزرگ. حتی اون گوسفندی که برای قربانی داره میره، ولا آمین البیت الحرام، اون حاجی ها رو، کسایی که دارن سمت مکه میرن با هر قیافه، با هر سن و سالی، بچه از پیر، مچاله است، ترتمیز، صاف، چروگ، هر چی هست، باید احترام بذاری تک تکشون رو. اینا چی هن آقا؟ اینا شعائر الهی هن. خیلی جالبه، یعنی اینا آدم رو یاد خدا میدازن. صفا و مروه هم که قرآن فرموده اینا از شعائر الهی هست، و همینطور مصادیق فراوانی داره شعائر الهی. یکی از بزرگان میفرمود که سفره مجلس امام حسین و سفره یه بار مصرف نگیرید که جمع میکنید میندازین دور، این بی‌حرمتی مجلس امام حسین، اینا باید این مثلا دور ریزی که از مجلس داره ببینید یه جا با احترام دفن میکنید. مثلا اینا تعظیم شعائره، اینا مال مثلا دورریز مجلس امام حسین. خب اینا خیلی دایرش وسیع میشه، شعائر الهی دیگه، شما باید همه رقم خلاصه احترام کنید به زائر اهل بیت، جدای از خود زیارت اهل بیت، به زائر اهل بیت. این میشه تعظیم شعائر، بزرگ باشه تو چشمت زیارت اهل بیت، یعنی سفرها باید برات فرق بکنه، سفر آنتالیا با سفر کربلا و تفاوت بکنه، که البته میکنه. سفر کربلا تقریبا قیمتش دو برابره و بزرگ داشته میشه سفر کربلا در چشمهای ما، خیلی بزرگه. و شما یه بلیت رفتت 15 میلیون مثلا هزینه‌شه، خیلی بزرگه سفر کربلا، و نه هم از عظمت زیارت کربلا. ما نگاهمون بعد همش فکر میکنیم اینا میخوان ما رو بتیغن، شعور پزشکیمون پایینه و درک نداریم، اینا چیکار کردن؟ خیر ما رو میخوان، ما همش اشتباه میکنیم، دوچار سوء تفاهم میشیم، درک نمیکنیم اینا چه خدماتی دارن برای ما انجام میدن. میخوان ثواب زیارتمون بیشتر بشه، هر درهمی که خرج میکنی هزار برابر برمیگرده. اینا به این روایت دارن عمل میکنن، ما همش فکر میکنیم اینا دارن ما رو میتیغن، دارن اذیتمون میکنن، دقت نمیکنیم دیگه به این مسائل. و ظاهرا امام حسین هرچی رنج بیشتر بکشه، مثلا عرقی که میرزه، خون اینا، مثلا میخوان خونمون هم جاری بشه، زخم بشیم و خلاصه و این کارم میکنن و ما هی متوجه نمیشیم، هی فکر میکنیم اینا بد ما رو میخوان. اینا تعظیم شعائر الهیه، باید نگاهمون رو عوض بکنیم به این قضیه. عظمت باید پیدا بکنه زیارت کربلا، زائر امام حسین، این مسیر، مسیر این زیارت. قدیم کاروان سرا میزدن تو مسیر زیارت اهل بیت، یه اتوبان جدا میخواد، یه مسیر جدا میخواد، یه تشکیلات جدا میخواد. این زیارت، این تفاوت داره. این مگه سفر معمولیه؟ این مگه هر هواپیمایی، هر سیستمی، هر مدلی؟ این یه چیز دیگه است. این باید بزرگ داشته بشه، باید عظمتش به رخ کشیده بشه. الان دنیا همینه، آدم ها اینجوری هست. آدم ها باید، آدم ها در برابر چیزی واکنششون میدن که بزرگ براشون داشته بشه. حضرت امام در مورد قبور اهل بیت تو اون کتابی که الان دیگه البته چاپ نمیشه، تو کتاب کشف اسرارشون دهه 30 یه بحثی دارن، میفهمن که جهان مدرن جهانیه که با چشم، با بصر، با دیدن متأثر میشه. بعد چون فهمونه که اتفاقا حرم اهل بیت باید با شکوه ترین حرم ها باشه، باید تا جایی که میشه بهش برسن. آدم کیف میکنه میره حرم اهل بیت، میبینه این ور اون ور طلا، یعنی این چند صد تن طلا، یعنی داعش بخواد حمله بکنه اصلا ما به قداست و اینا کار نداریم، این حجم طلا رو باید رفت مراقبت کرد، دوز نبره، چند صد تن طلا شوخی نیست، اصلا به هیچیش کار نداریم. این همه طلا میبینی چقدر قیمتشه، مثلا الان هم که هر روز هم داره بیشتر میشه، اینا ایناش مهمه. اون برای عقل ناقصی که به هیچی کار نداره، به قداست و فلان اینا، میاد نگاه میکنه میگه آه چقدر طلا، همین جذبش میکنه. لذا شما قبور ائمه بقیه که میرید خیلی بامزه است، یعنی بامزه است که بدمزه است، ولی خب دیگه حالا چیکارش باید کرد. میبینی مثلا زائر از ایران اومده و وایساده اونجا، مثلا چهار امام قبر اصلیشون هم هست دیگه، اون قبور قبور اصلیه دیگه، مثل حرم ها که نیستش که چیز داشته باشه، بفرمایید مثلا سرداب و اینا داشته باشه با قبر اصلی خیلی فاصله باشه، این خود قبر اصلی، یعنی جسد چهار امام تو فاصله دو متری شماست و همینجاست، یعنی همین خاک اگه با دستت بکنی میرسی به پیکر مطهر امام معصوم. بعد میبینی که ظاهر از ایران مثلا اومده یا از جای دیگه اومده، واسه دارم نگاه میکنم و این بر نگاه میکنم، بر نگاه میکنم، گوشیش داره بود مثلا عکس میگیره، چون ذریح نداره ارتباط برقرار نمیکنه، بعد گنبد مثلا یه جایی باید باشه دست بندازه مثلا ببوسه، میگفت طرف از مکه برگشته بود دیدن سر صورتش زخمیه، گفتن چه وضعیه، گفت هر جا بود بوسیدم، یه جا بود همه سنگ مینداختن ولی آخرش بوسیدم. خلاصه اینا با خلاصه تقدسش به اینه دیگه، هر جا پیدا میکنه بره ببوسه، یه ذریحی، یه گنبزی، یه چیزی، یه وقتی هیچی نداره ارتباط برقرار نمیکنه، مثلا باورش نمیشه اینجا، مثلا فکر کنه سر کارش گوشه، میگه اینجا چهار امام دفنت، مثلا احساس توهین میکنه، میذاره تو دهنه، میگه حرف دهنه تو بفهم، مثلا یعنی چی اینجا چهار تا امام دفنت، باورش نمیشه که بدون حرم و ذریح و اینا. این شکوه خیلی مهمه، همین قبور علما، قبور شهدا، مثلا آدم مثلا قبر شهیدی میره میبینه خلوته، تو قداست اون شهید چک میکنه، میگه احتمالاً مثلا از خونه باباش در رفته بوده، گلوله خورده، مثلا شهید باید دور قبر شلوغ باشه، بوی عطر بده مثلا، بعد مثلا حاجت بده، مثلا پر از دخترهای جوونی باشه که شوهر میخوان و این مثلا چرا از اینا نداره، مثلا این شهید توی اون عظمت شهید آدم تشکیک میکنه وقتیه، مثلا قبر این نخودکی همیشه شلوغ، آدم میفهمه اینجا خبریه تو حرم امام رضا، آدم میفهمه که خلاصه اینجا حاجت میدم، ایشون حتما آدم مهمیه که انقدر خلاصه سر و دست میشکنن. یعنی اول که وارد میشن مثلا از توی پایانه مسافربری اونجا میپرسن قبر آقای نخودکی، مثلا میگن باید بری حرم، میگه آها پس امام رضا هم باید زیارت بکنیم، عجب اگه میخوایم از آقای نخودکی حاجت بگیریم حرم هم باید بریم، چاره این نیست، باید بایستیم به امام رضا هم سلام بدیم. اینا شکوه میاره آقا، اینا تعظیمه، اینا بزرگ داشته. خیلی از اذهان این شکلی هن. با اینا ارتباط برقرار میکنن، با همین شلوغی ها، با همین سر و صدا ها، و با این ذریح و با این گنبد و با این صحن و اینا هی تو ذهن طرف بزرگ جلوه میده، این سر و صدا ها و این حیاهو و این شلوغی ها. درست هم هست، باید هم باشه. ما پس نگاهمون نسبت به تخریب قبور ائمه بقی اینه که چرا شما اینا رو تحقیر میکنید؟ چرا فکر میکنی این امام با بقیه قبور قبرش یکسانه، شأنش یکسانه؟ یعنی تو اوج نفهمیه کسی بگه اینا مردن، میگه دیگه اوج نفهمیه. خیلی باید طرف دیگه وقتی میره اونجا وای میسی، مثلا طرف میگه آقا خیلی بامزه بوده از این وهابیای اهل افغانستان و اینا که فارسی بلدن میذارن اونجا فقط برای اینکه ایرانی ها رو اینا دک بکنن، وای میسه میگه که اینجا بهداشتی نیست، گرد و خاک قبر مرده، برو وای نستا کنار قبر ائمه بقی. میگه اینجا بهداشتی نیست، گرد و خاک، اینجا قبر مرده است. درد میکنین دیو نفهمی، اگه بخواد مجسم بشه میشه این قیافه های این شکلی، اصلا هیچ درکی نداره نسبت به عالم، نسبت به امام، نسبت به شهید، نسبت به اینایی که قرآن با قداست ازشون یاد کرده، نسبت به روح اینا، نسبت به میت اینا، مرده اینا، هیچ درکی نداره نسبت به اینا. غرض این که این بزرگ داشت خیلی مهمه. شما نگاه کنید جام جهانی رو، تعظیم جام جهانی در دلها، المپیک، مدال المپیک، اصلا باید متواضعانه اینجور آرام در مورد اینا صحبت بکنی از شدت قداست و اهمیت. طرف مدال المپیک دارد و ما ادراک مل مدال المپیک، چه میدانی چیست مدال المپیک؟ حالا مدال المپیک چی بوده؟ سه نفر اول چیکار کردن آقا؟ دوپینگ کردن، ایشون اول شده، چهارم بوده، کلا چهار نفر شرکت کننده بودن توی اون مسابقات، ستای اول دوپینگ کردن، ایشون طلا گرفته، به هر حال طلا گرفته، مهم اینه که طلای المپیک گرفته. این تعظیم المپیک، مدال المپیک، جام جهانی، دربی، چون اینا چه گنده گنده میکنی اینا رو، اینا هی عظمت پیدا میکنه. بعد مثلا طرف تو دربی گل زده، مثلا این دربی رو ما بردیم، خودش معادل سه تا جامه مثلا که ما این دربی رو بردیم. درد بکنی اینا همش از تعظیمه. بدل اون تعظیم شعائر الهی چیه؟ تعظیم این خزعبلات غیر الهیه. یه سری چیزا رو علم میکنی، گنده میکنی، میگو همچین اسم طرف رستم گذاشتن، یکی جرئت نمیکنه صداش کنه دیگه، مثلا کسی روش نمیشه اینو صدا کنه، ای گندش میکنی، بادش میکنی، دیگه خودت هم جرئت نمیکنی صداش کنی. سلبریتی ها رو مثلا اینجور گنده میکنن، مثلا تعظیم میکنن، مشهور، شهرت، بت میکنن اینا رو. الان توی غرب اینا، حتی اینکه قدیمی مال 17 سال پیشه، قرص میخورن مدفوعشون طلا میشه، سلبریتی ها، بعد اون مدفوع طلا اینا رو میفروشن. آدامسن مثلا، الکس فرگوسن رو که الان همه قدیمی اینا تو بازی ها مثلا این آدامس میجوید، بعد که تمام شد آدامس میبردن موزه، بعد مزایده میذاشتن به قیمت نجومی میفروختن اینا رو. و همینطور از این قضایی ها زیاد داریم. اینا همش میشه تعظیم سلبریتی ها، تعظیم شهرت، تعظیم مشاهیر. مشاهیرش هم همچین مشاهیری، نه مثلا اون شخصیت های علمی به درد بخور، یه سری خلاصه اینجور دیگه، حالا اسامی خاصی نمیخوام نمیشون به کار ببرم، آدم های این شکلی رو هی گندشون میکنیم. خونه استاد فلانی رو مثلا به فلان قیمت مزایده میذارن میفروشن، مثلا پلاک کردن مثلا فلان جا رو، مثلا قبر ننه بزرگ کیک رو مثلا فلان جا کشف کردن، هی گنده گندش میکنن. درد میکنی تعظیم شعائر الهی میشه. حالا من یه روایت براتون، یه تیکه از امیرالمومنین بخونم که اثر این که بزرگی رو کوچیک کنی، کوچیکی رو بزرگ کنی چیه. این البته بحث بسیار مفصلی است، خیلی جای گفتگو داره. در نهج البلاغه خطبه 160 تو این زمینه است، دوستان مطالعه بکنن، خیلی خطبه جالبی است در مورد عظمت خدای متعال و تعظیم اون امور مقدس الهیه. بعد اونجا حضرت در مورد عظمت خدا صحبت میکنن، در مورد حقارت دنیا مطالبی میفرماین. بعد میفرماین که پیغمبر اکرم دنیا رو تحقیر میکرد. بعد نمونه هایی رو میارن از اینکه پیغمبر چه شکلی دنیا رو تحقیر میکرد. میفرماین که یعکل و علل ارض، غذا که میخورد رو زمین میشست، دفتر دستک و تشکیلات و مبل و فلان و میز نارخوری اونجوری اینا نداشت. قضا این مثلا شهرستان دیگه میرفت، مثلا پتو بسش چی با هواپیما نمی آوردن، مثلا اینا اینجوری نبود پیغمبر اکرم. و یجلسو جلستل عبد، رو زمین که میشست مدل عبد، برده ها چه شکلی رو زمین میشینن، مثل پادشاه ها و ارباب ها اینا نمیشست، مثل برده ها رو زمین میشست. و یخصفو به یده نعله، این کفشاش که پاره میشد خودش میشست وصل پینه میکرد با دست خودش. خیلی بامزده است دیگه، نه خیلی جالب. مثلا و یرقه و به یدهی ثوبه، لباسش که پاره میشد با دست خودش رفو میکرد. و یرکب الحمار العاری، مرکبش هم چی بود آقا؟ شتر و اسب و اینا نبود، الاغ سوار میشد، اونم الاغ عاری، بیالو چی چی پالون، الاغ بی پالون دیگه، ارزون ترین الاغی که تو مدینه پیدا می شده. چی؟ پراید که البته دیگه حالا الان 200 خورده ای بله پراید که اون الاغ با کلی پالونه، عرض کنم که انقدر پالون داره که دیگه کجاش سوار شی. نه این خیلی ارزون تر دیگه، حالا مثلا موتور چی مثلا از اون موتوری که پدال داره مثلا اینجوری میکنه از اونا و یوردف و خلفه، من عاشق این تیکشم، خیلی دوست دارم این صحنه رو که پیغمبر سوار الاغ بی پالو میشد، یکی هم همیشه ترک سوار میکرد. یعنی این صحنه شو من هیچ وقت فراموش نمیکنم که خیلی هم اصرار داشتن همیشه یکی ترک سوار بکنه، اینش خیلی جذابه. یوردف و خلفه همیشه یکی ترک بوده، اینش خیلی جالبه. خلاصه پیغمبر این شکلی بود، یعنی این مقام و موقعیت و ریاست و فلان اینا رو به مسخره گرفته بود پیغمبر، تحقیر کرده بود. امیرالمومنین که محشر بود، بیت المال و پولا رو میریخت، بعد کامل تخلیه میکرد، بعد علف میریخت گوسفندا رو میبرد بچره. یعنی تغییر کاربری میداد وقتی بیت المال پول نداشت، با من طویله ازش استفاده میکرد. بعد میکنی خیلی جالب، دو منظوره قشنگ، خیلی مثلا یعنی اوج تحقیر دنیا و بیت المال و بودجه و مثلا پول و تشکیلات و اینا میشه تحقیر. تحقیر نظام تعظیم و تحقیر نظام بزرگداشت و کوچکداشت، اینکه در ذهن یک فرد، در ذهن یک جامعه چه چیزای بزرگه، چه چیزای کوچیکه، چیا رو ضریب میدن، چیا رو مهم میدونن، چیا اهمیت داره، چیا بزرگه، چیا کوچیکه، چیا الکیه، چیا بیخوده، چیا هیچیه. الان توی کشور این سعودی ها چیا مهمه، چیا بی اهمیته. بریم روی اینا بشین فکر کنیم، خیلی بامزه است. چقدر حقیرن، گاو شیرده رئیس جمهور آمریکا به اینا بگه. اوج حقارت و بدبختی. ترامپ برای اینا گنده است، یعنی کسی که ترامپ براش گنده است قاعدتا قبور همه بقیه واسهش کوچیک میشه، یعنی فقط یه طرفه نباید نگاه کرد. این تحقیر، این قبور به خاطر تعظیم اون احمقاست. کسی که اونا رو بزرگ بدونه نمیتونه اینا رو بزرگ بدونه. دقت میکنی؟ این محصول، این کوچک داشتن اینا محصول بزرگ داشتن اوناست. بعد امیرالمومنین یه تعبیری میفهمن، این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. این تعبیر جای یکی دو ماه گفتگو داره، یعنی دو ماه بعد بشینیم هر شب این یه خط رو با هم بحث بکنیم. میفرماید که علم ان الله ابغض شیئا فابغض. پیغمبر میدونست خدا از چیا بدش میومد، پیغمبرم بدش میومد. و حقر شیئا فحقر، میدونست خدا چیا رو تحقیر کرده، پیغمبرم اینا رو تحقیر میکرد. و سقر شیئا فسقر، میدونست خدا چیا رو تسقیر کرده، کوچیک دونسته، پیغمبرم اینا رو کوچیک میدونست. آقا این یه جمله، آقا این یه جمله. ولو لم یکن فینا الا، خیلی عجیب، الا حبنا ما ابغض الله و رسوله و تعظیمنا ما سقر الله و رسوله. اگه هیچی غیر از این در ما نباشه که چیزی رو دوست داشته باشیم که خدا و پیغمبر بدشون میاد، چیزی رو بزرگ بشماریم که خدا و پیغمبر کوچک میشمارن، اگه فقط همین یه قلم رو داشته باشیم، یه چیزی رو بزرگ بدونیم که خدا کوچک میدونه. لکفا بهی شقاقن لله، همین برای دشمنی با خدا بسه. آدم اگه چه شکلی با خدا دشمن میشه؟ و محادتن ان امر الله، آدم این شکلی شمشیر میکشه رو خدا و اولیاء خدا. از همینجا شروع میشه. یعنی اینا قبور ائمه بقی رو که کوچیک میدونن، یمنی ها رو قتل عام میکنن. ترامپو که گنده میدونن، قبور ائمه بقی رو کوچیک میدونن، اینا رو که کوچیک میدونن اونجور قتل عام میکنن. اینا رو داشته باش، دستت باشه، این سر نخ از کجاست. اونی که باید بزرگ بدونی و بزرگ نمیدونی، بعد اونی که نباید بزرگ بدونی و بزرگ میدونی، بعد اونی که باید بزرگ بدونی و دیگه بزرگ نمیدونی، بعد دیگه به لجن کشیده میشی و غارتگر میشی و جنایتکار میشی و قتل عام میکنی. همین برای دشمنی بس. خیلی عجیبه. همین یه قلم، چیزی رو بزرگ میدونی که خدا و پیغمبر کوچیک میدونن، از اون ورش چیزی رو کوچیک میدونی که خدا و پیغمبر بزرگ میدونن. این جای بحث داره دیگه، بر روی این حسابی فکر کرد. ما مثلا پولمون تو دستمون باشه، بنده اینو تازگی گفتم، گفتم که توی جمع ظاهران، گفتم که شما مثلا طلاتونو برای چی میفروشی؟ انگشترتو، سکتو. میگی میخوام خونه بخرم، ماشین بخرم. خب برای چی؟ برای زیارت نمیفروشی؟ زیارت که آره اونقدی مهم نیست، چون خونه مهمه. نگاه کن، زیارت رو آوردی پایین، زیارت رو کوچیک شمردی. یه زمانی زیارت میخواستن برن دست میدادن، این آیت الله بهجت فهم دست قطع میکردن، گذرنامهش این بود، دست پا. تمام زیارت امام حسین هم داره که یه بحثیست بین علما، اصلا یه چالش جدیست که وقتی خطر میاد مستحبات از بین میره، بلکه واجبات هم از بین میره. جایی که خطر ضرره دیگه واجبی نداری. حج که حج، خطر باشه ضرر باشه برداشته میشه. یه جا رو فقط داریم که خطر که اومده گفتن برو ثوابش بیشتر، اونم کجاست؟ زیارت کربلاست. میگه خطره، پس حتما برو، ضرره، پس حتما برو، ثوابش بیشتر. بین علما بحث شده، الان داشتم میخوندم اتفاقا قبل جلسه، که اینو باید چی کارش کرد. علما توش موندن به اصطلاح ما، که اینو چی باید بگیم، این چه جور مستحبیه که وقتی خطر و ضرر اومده از استحباب نیفتاده، بیشتر بهش تشویق کرده، چه شکلی میشه. این برای اینکه میخواد بگه یادت نره چیو باید بزرگ بدونی، چیو باید کوچیک بدونی، چیو باید بزرگ بدونی. امام حسینی که باید بزرگ بدونی، زیارت کربلایی که باید بزرگ بدونی، این پول و مول و سلامتی و اینا رو میخوای چیکار کنی؟ نمیگم حالا بیگدار به آب بزنیم الکی باید همه خودون به کشتن بدیم، نه، قاطی نکنیم. چی اهمیت داره چی اهمیت نداره؟ یه حرکتی مختار کرده خیلی از این حرکت من خوشم میاد، تو فیلمش هم نبود، یعنی جز سانسور شده های تاریخ مختاره. نمیدونم رو چه مصلحتی این تیکه رو نساختن، جز تیکه های اتفاقا موثق قضیه مختارم هم همین بخشه که میثم طمار بهش بشارت داده تو زندان، تو کسی هستی که قاتل ابو عبدالله، موقع هنوز امام حسین به شهادت نرسیده بود، تو کسی هستی که قاتل حسین رو میکشی، قاتلان ابو عبدالله رو میکشی و این افتخار رو داری که سر عبدالله رو برات میارن. و توصیف کرده بود، حالا این قضیه رو بقیهش رو از اینجا باید بگم، توصیف که کرده بود این بود، مشغول غذا خوردن بود مختار، میثم اینو از قبل بهش گفته بود، مشغول غذا خوردن بود، آوردن سر عبدالله رو انداختن جلوش توی جنگ شام. اون ابراهیم ابن مالک کشت عبدالله رو، سرش رو آورد. وقتی انداختن سرش رو جلوی مختار، این حرکت مختار خیلی قشنگ، سر عبدالله رو که دید، خب بالاخره گنده اینا عبدالله بود دیگه، میثم اینو بهش بشارت داده بود، میگه با کفشش رو صورت عبدالله هی را رفت، هی لگت کرد با کفش، بعد گفتش که کفشش رو انداخت اومد، گفت این کفش من نجس شده، برای این آتیشش بزنیم، کفش رو دیگه نمیخوام. بعد گفت اگه همه اینا قتل عام بشن، یکی که اینا رو سر ببرم، جزای بند کفش حسین ابن علی نمیشه. یعنی فکرش این نبود که من انتقام گرفتم، همه اینایی که تو کربلا بودن و از دم اگه بکشم، انتقام بند کفش حسین ابن علی رو نگرفتم. خیلی دمت گرم، خیلی دمت گرم، تو فهمیدی قضیه چی، تو فهمیدی چی اهمیت داره، تو بزرگ داشتی اون بزرگ رو، تو فهمیدی مصیبت اعظم چیه. لا اله الا الله. حتی اگه امام حسین به شهادت معمولی، اصلا به شهادت نه، مرگ معمولی، مگه حضرت زهرا سلام الله علیها در رحلت پیغمبر اکرم اونطور ناله نکرد؟ خب پیغمبر به ظاهر همچین شهادتی رخ نداده بود براش، به ظاهر مرگ معمولی بود مرگ پیغمبر اکرم. فاطمه زهرا میخواست بگه که از دست دادن این شخصیت انقدر مصیبته، انقدر گریه کرد، مردم مدینه جمع شدن، علی به فاطمه بگو یا شب گریه کنه یا روز گریه کنه، خسته شده. بازم صدای بی بی ساکت نشد، رفت تو بیابونای اطراف شهر، یعنی میخواست به اینا حالی کنه، مصیبت اینه. خب اون فاطمه‌ای که در مصیبت رسول الله که به ظاهر فاجعه نبود، ناله هاش این بود حق بده هر شب جمعه بره کربلا، یه ناله بزنه همه آسمان ها آتش بگیره از ناله بی بی، حق بده، حق بده هر شب جمعه ناله بزنه بنیه قتلو و من الماء منعو، هر هفته هر شب جمعه بی بی میاد ناله میزنه آبت ندادن، میخواد بگه تموم نمیشه این قصه، به چیز دیگه هم نمیرسه، یعنی ظاهرا اینجوری که نقش شده همینه فقط، بنی قتلوک و من الماء منعوک، دیگه اصلا کار نداره به گودی، اصلا کار نداره به بقیه غذایا، دیگه بقیهش کار نداره، همین فقط، آبت نداده، کشتنت آبت نداده، دیگه کار نداره به اون زخمهای تنش، به اون تیرباران و به اون نیزه ها و به اون مقطع الاعضا و به اینا کار نداره. عرض روزه من تمام شب جمعه است، انشالله دلمون کربلا میره. یه چیز جدید یاد گرفتم از کنار گودی قتلگاه سوغاتی آوردم براتون، نشنیده بودم اینو، فقط امشبم حواله روزه امشبمون باشه و امشب کربلا بریم. این شب جمعه، شب جمعه قبل روزی ما بود کنار قتلگاه، اینو یاد گرفتم، این روزه رو که از یکی رفقای عراقی پرسیدم که شنیدم توی ذریح گودی قتلگاه انگشتر میندازن عراقی ها رسمه. گفتم چرا اینجوریه؟ گفت میان میگن یا حسین این تلافی انگشتری که بردم.